ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبر، این بار از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، در پی جان باختن شماری از زندانیان سیاسی کرد در روزهای گذشته، صد تن از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری مناطق کردنشین ایران در بیانیه خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول در این زمینه شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به بازداشت‌های بی‌رویه و مرگ شماری از زندانیان سیاسی کرد در زندان‌ها، از وجود نگرانی جدی در میان خانواده‌های زندانیان و افکار عمومی خبر دادند. در روزهای گذشته پیکر دو تن از زندانیان کرد به نام‌های پیمان گلوانی 24 ساله اهل مهاباد و موسا اسماعیلی 35 ساله و اهل یکی از روستاهای پیرانشهر از سوی نهادهای امنیتی در ارومیه به خانواده‌های آنها تحویل داده شده است. امضا کنندگان بیانیه خواهان شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول در رابطه با این مرگ‌ها شدند. طبق گزارش آژانس کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، در 6 ماهه اول سال جاری دست کم بیش از 200 کودک در تلاش برای رسیدن به اروپا در سفرهای دریایی غیرقانونی جان خود را از دست دادند. یونیسف روز جمعه گفت که این رقم تقریبا 2 برابر تعداد ثبت شده در نیمه اول سال 2022 میلادی است و افزود که درگیری‌های نظامی و تغییرات آب و هوایی دلیل اصلی افزایش این سفرهای خطرناک است. به گفته ورنا کناس، رئیس بخش مهاجرت یونیسف، در 3 ماهه اول سال جاری بیش از 3000 کودک، یعنی 71% از کل کودکانی که از طریق دریا به اروپا میرسند، تنها و بدون خانواده سفر کردند که این رقم 3 برابر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. به گفته مقام‌های یونیسف، سفر غیرقانونی با قایق از لیبی یا تونس به اروپا معمولاً حدود $7000 هزینه دارد. در ایران حکم نامعمول یک قاضی برای آزاده صمدی، هنرپیشه سینما و تلویزیون، به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. خانم صمدی روز 31 اردیبهشت ماه در یک مراسم تشییع با کلاه حاضر شده بود و به این خاطر دادگاه او را به ممنوعیت 6 ماهه استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه و مراجعه 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی خوانده شده محکوم کرده است. در واکنش به این حکم، ترانه علی دوستی، دیگر هنرپیشه سینما، از اینکه مسئولان قضایی کلاه گذاشتن را بیماری اجتماعی تلقی کردند ابراز شگفتی کرده و خاطر نشان کرده است که مسئولان خود سریال‌های تاریخی مانند سریال شهرزاد را تماشا می‌کنند که در آن زنها اکثراً با کلاه بازیگری می‌کنند. هانیه توسلی، دیگر بازیگر سینمای ایران، هم با اشاره به حکم رواندرمانی اجباری گفته است که در میان این همه بی‌عدالتی و ظلم نباید انتظار داشت که روح و روان شهروندان سالم بماند. از سوی دیگر مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری حقوقی و قضایی خانه سینما، در زمان اعتراض‌های سال گذشته حکم صادر شده برای خانم صمدی را پر از توهین و افترا و وهن دستگاه قضایی و ناقض شدید حریم شخصی این بازیگر اعلام کرده است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید و در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. گروهی از سناتورها در کنگره آمریکا خواستار اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهای چینی که دستن در کار معاملات نفتی و پتروشیمی با حکومت ایران هستند شدند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه در واکنش به خبر صدور مجوز از سوی پلیس سوئد برای آتش زدن تورات و انجیل در توییتی این تصمیم را شرم‌آور خواند و آن را محکوم کرد. حدود 1 ماه پس از آغاز انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکا در خصوص انجام تحقیقات در مورد رابرت مالی، نماینده ویژه دولت این کشور در امور ایران، حساب توییتر دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه نام و عکس رابرت مالی را از صدر این صفحه حذف کرد.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. تصمیم وزارت دفاع آمریکا مبنی بر فرستادن جنگنده‌های F-16 به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران را بررسی می‌کنیم.
جنگنده‌های سبکی هستند، کوچک، بسیار چابک، برای درگیری‌های هوایی و همینطور حملات زمینی مناسب.
نامه 8 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا به دولت آمریکا برای اعمال جدی تحریم‌های نفتی ایران موضوع گزارش بعدی ماست.
این سناتورهای جمهوری‌خواه هم که الان فشار آوردن به بایدن که تحریم نفت ایران رو مطابق دولت ترامپ پیش ببره و تحریم‌ها رو جدی کنه، آتش جنگ در اوکراین رو قاعدتاً خاموش خواهد کرد با این کار، که کم خواهد کرد، رشد تروریسم در منطقه رو کاهش خواهد داد.
نگاهی داریم به تلاش عراق برای تهاتر نفت خود با گاز ایران. البته خبرهای ورزشی رو هم در پایان این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، روز جمعه 23 تیر ماه گفت ایالات متحده برای مقابله با اقدامات ایران در توقیف کشتی‌ها استفاده از جنگنده‌های F-16 در محدوده تنگی هرمز را افزایش می‌دهد. این مقام ارشد پنتاگون که نامش فاش نشده در ادامه گفت استقرار جنگنده‌های F-16 در منطقه با هدف تأمین پوشش هوایی برای کشتی‌های عبوری از آبراه تنگی هرمز و خلیج فارس است و همزمان امکان نظارت ارتش را در منطقه افزایش می‌دهد و یک عامل بازدارنده در قبال ایران خواهد بود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی مقیم بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام آمریکا جویا شدم. حسین آریان:
هدف کلی اینه که آمریکا توانایی خودش رو برای جلوگیری از حمله و توقیف نفت کشا و کشتی های تجارتی توسط سپاه پاسداران و یا حتی در مورد نیروی دریایی ارتش بالا ببره. اینها اضافه میشه به اون چه که ما در نشست دوره شورای امنیت داشتیم و همینطور بیانیه پایانی ناتو در لیتوانی که تاکید کرده بودند. ما از ایران میخواهیم که از اقدامات بی‌ثبات کننده از جمله توقیف کشتی ها دست برداره. در گذشته ما خیلی دیدیم، گذشته خیلی نزدیک، که جمهوری اسلامی تلاش کرد که دو فروند نفکش رو توقیف بکنه. نافشکن مکفول آمریکایی اومد و مسئله فیصله پیدا کرد و وایدا ایران عقب نشستن. حالا این برای افزایش این کاره. اون F-16 برای پوشش هوایی که برای کشتی ها و نفکش های عبوری و همینطور در مورد A-10، این واقعا برای اجرای حمله است، برای اینکه در این کارا در گذشته بسیار بسیار موفق عمل کرده. البته تا اونجایی که ما میدونیم آمریکا در منطقه ناوهای زیادی برای گشت داره و همینطور در گزارش‌های قبلی ما میدونستیم که پهپادهای MQ-9 ریپر را هم در بالای این کشتی‌ها داشته و همینطور هواپیمای شناسایی پوسایدن.
یک مقام پنتاگون گفته که آمریکا به طور فزاینده‌ای از افزایش همکاری ایران و روسیه و سوریه در سراسر خاورمیانه نگران هست. یه فرمانده نیروی هوایی در فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم هفته گذشته اعلام کرد که جت‌های روسیه برای سومین روز پیاپی اون چیزی که ایشون رفتار غیر حرفه‌ای خونده انجام دادن، به مدت 2 ساعت سر راه عملیات پهپادی آمریکا در سوریه مزاحمت ایجاد کردن. به نظر شما فرستادن این F-16 ها یک مقدار هم برای پوشش دادن عملیات آمریکا در آسمان سوریه نیست؟
همینطوره. برای اینکه آمریکایی‌ها به تازگی اعلام کردن که ما شاهد افزایش همکاری، همینطور هماهنگی و مبادله اطلاعات بین فرماندهان رده میانی روسیه و نیروهای قدس در سوریه هستیم و در موردی هم گزارش شده که یک هواپیمای آنتونوف 30 روسیه چندین بار از بالای پایگاه التنف آمریکایی‌ها در خاک سوریه نزدیک اردن اونجا پرواز کرده. مزاحمت‌هایی هم در گذشته آمریکایی‌ها گزارش کردن که برای پهپادهای اینا توسط هواپیماهای روسی ایجاد شده. به همین جهت این هواپیماها به احتمال بسیار زیاد برای عملیات هوایی در سوریه هم استفاده خواهد شد، برای اینکه آمریکایی‌ها به هر حال می‌دونن که هدف از این کارهایی که روسیه و همینطور جمهوری اسلامی داره میکنه اینه که آمریکایی‌ها که 900 نفر پرسنل دارن از سوریه خارج بشن. ولی یه مقام آمریکایی گفت ما نگران این نیستیم که مثلا روسا بیان پایگاه ما رو در سوریه بمباران بکنن، ولی امکان برخورد با پهپادهای ما یا از بین بردن اینا وجود داره. به همین جهت دارن یک اقدامات دیگری را انجام میدن که توان خودشون اونجا بالا ببرن و بتونن جلوی این حرکات روسا رو بگیرن.
به نظر شما این جنگنده های F-16 چقدر کارایی دارن که بتونه معادلات رو اینقدر تغییر بده؟
جنگنده های سبکی هستند، کوچک، بسیار چابک، برای درگیری های هوایی و همینطور حملات زمینی مناسبه. انواع و اقسام سلاح و تجهیزات رو با خودش حمل میکنه. در واقع کمک بسیار مفیدی میتونه بکنه برای اجرای عملیات با همکاری با دیگر هواپیما. ولی به باور من درگیری گسترده در فضای سوریه پیش بینی میشه، بیشتر برای جلوگیری و همینطور در محدوده آبای خلیج فارس و دریای عمان که اگر بخواد کاری بکنه، مثلا جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، چه نیروی دریایی ارتش، که این هواپیما بتونه به هر حال یه پوشش هوایی بده و بعد هواپیمای A-10 تاندربولت وارد میدان بشه و اون تهدید رو از بین ببره، برای اینکه توانایی فوق‌العاده‌ای برای این کارها داره.
گفتگوی بود با حسین آریان. اما 8 سناتور جمهوری خواه روز جمعه 23 تیر در نامه‌ای به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا خواستار اعمال کامل تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی و همچنین تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران شدند. در مصاحبه‌ای که ساعت پیش با پژمان گلچین تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این نامه جویا شدم. پژمان گلچین:
مسئله ای که در امریکا ما شاهدش هستیم مستقل از سیاست هایی که فعلا ما به صورت رسانه‌ای میشنویم، دو روایت مهم در سیاست کلان امریکا جاری هست که سیاست های مبتنی بر اراده سیاسی جمهوری خواها و سیاست های مبتنی بر اراده سیاسی دموکرات ها. جمهوری خواها سابقه بر این هم، مثلا بحث برده‌داری رو برداشتنش و لغو کردنش، سابقه بر این هم بسیار بسیار یک نوع نگاه دیگری به سیاست دارن و روی مسیرهایی که انتخاب میکنن مسیرشون بسیار متفاوت با دموکرات ها. اگرچه که این احزاب در نهایت حول منافع ملی امریکا حرکت میکنن، ولی به لحاظ تاکتیک در استراتژی شاید با هم مشابهت های زیادی داشته باشن، ولی در تاکتیک با هم بسیار اختلاف دارن، روش های عملشون بسیار مختلفه با هم. و این سناتورهای جمهوری خواه هم که الان فشار آوردن به بایدن که تحریم نفت ایران رو مطابق دولت ترامپ پیش ببره و تحریم ها رو جدی کنه و منافع ملی امریکا رو در نظر بگیره، آتش جنگ در اوکراین رو قاعدتا خاموش خواهد کرد با این کار یا کم خواهد کرد، رشد در منطقه رو کاهش خواهد داد، فشار جمهوری اسلامی با به دست آوردن این پول نفت به مردم خودش رو کاهش خواهد داد. این چندین آیتم رو مطرح کردن. اینها درخواست‌هاییه که خب همواره مبتنی بر اراده تاکتیک‌های جمهوری‌خواه بوده. حالا اینکه اینها یه گروهش 8 نفرن و خب میتونه از گروه‌هایی باشن که برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا دارن آماده میشن و میخوان روی چیزهای مانور بدن که واقعا مستنده و بسیاری از منابع مشخص هم ما در سال گذشته در سال 2022 در حدود 54 یا 55 میلیارد دلار فروش نفت داشته ایران در سال گذشته، و یعنی پول به دست آورد. حالا اون پولی که مطالبه داره یا نفتی که فروخته پولش رو نگرفته جداست، درآمد داشته از فروش نفت. و این خب خیلی متناقض با جنبش زن زندگی آزادی و حمایت‌های ظاهری که دولت آمریکا می‌کرد از مردم، و بسیاری از مردم ایران می‌دونن که این پول‌ها خرج ما مردم نشده و تجربه هم نشون داده که خرج مردم نخواهد شد.
این سناتورها یک جا اشاره کردن که سیاست فشار حد اکثری دونالد ترامپ موفقیت آمیز بوده و ابراز تأسف کردن که دولت بایدن اون رو ادامه نداده. همین تأکیدشون به نظر شما باعث نمیشه بسیاری از سناتورهای دموکرات کلن فکر این که بخوان یک روی خوشی به این نامه 8 سناتور جمهوری خواه نشون بدن متوقف بشن در این زمینه؟
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در راهه و دموکرات ها نمیتونن موضع خودشون رو تضعیف کنند، همراهی نخواهند کرد به نظرم با جمهوری جمهوری‌خواها، ولی مسئله اینه که جمهوری‌خواها اسناد بسیار بیشتری رو دارن به دست میارن از این مسائلی که دولت دموکرات داره با نوعی سیاست‌گذاری با جمهوری اسلامی وارد معاملات خاصی میشه. مسئله پرونده رابرت مالی و پلیس اف بی آی یک بحث بسیار مفصل دیگریه که خب این اگر واقعا مستنداتی که ادعا شده پیدا بشه، خب پرونده دموکرات‌ها به طور کل در وضعیت فعلی دولت فعلیشون بسیار بسیار متزلزل میشه و همین دموکرات‌ها نمیتونن الان عقب نشینی کنن و همراهی کنن و تلاش میکنن که موضع خودشون رو پیش ببرن و تو این مسیر حالا اینکه چقدر بتونن مستندات دیگه‌ای پیدا کنن بحث دیگریه. ولی تفسیر دموکرات‌ها هم از این پولدهی به جمهوری اسلامی با جمهوری‌خواه متفاوت، یعنی هر دو حول منافع ملی اعتقاد دارن دارن حرکت میکنن. دموکرات‌ها اعتقاد دارن که ما اگر این پول رو به اینها بدیم و اینها رو درگیر مسئله درآمدزایی بکنیم، اینها در همون فرآیند ناچار میشن به هر حال تن به FATF بدن، در همون فرآیند ناچار میشن که بیان و وارد عرصه سیاست و اقتصاد بین الملل بشن و ما اونجا میتونیم جمهوری اسلامی رو کنترلش کنیم. اعتقاد تحلیلیشون در مسیر این نوع قراردادها به نوعی اینه، یعنی اعتقاد دارن که باید جمهوری اسلامی اینجوری درگیرش کنیم و به همین دلیل دولت اوباما هم این کارو کرد. ولی مسئله اینه که این تجربه شده و این تجربه شدنها نتیجه بخش نبوده. دموکرات اعتقاد دارن که ما باید این مسیر رو بیشتر ادامه بدیم تا نتیجه بخش باشه. جمهوری خواه اعتقاد دارن که نه، ما باید اون مسیر تحریم های دوره ترامپ رو بیشتر پیش ببریم، چون اون تحریم ها باعث شده که ما نتیجه جور دیگری از جمهوری اسلامی ببینیم. ولی چون کماکان جمهوری اسلامی هم هست در عرصه اقتصاد و سیاست و هم نیست، هر دو نمیتونن برای خودشون مستندات کافی رو کنن که بگن به هر حال ما موفق تر عمل کردیم. به هر حال هر دو تا حدودی برای حرف خودشون مستندات لازم رو دارن که مثلا میگن تحریم های شدید دیدید که فشار به مردم وارد شد ولی جمهوری اسلامی نیافتاد، و لحاظ نمیکنن که مسائل دیگه به جنگ های خاورمیانه و فشارهایی که به مردم وارد شد نه از جهت تحریم ها بود، از جهت بلوکه کردن مواد اولیه، مسائل بهداشتی که بود، خود ساختار قدرت اینها رو بلوکه کرده بود، چون تحریم ها حول مسائل زندگی روزمره و معاش مردم نبود، ولی خب اینو جمهوری اسلامی محدود کرد. به هر حال اینا باگ هاییه که تو عالم سیاست بین الملل و تحلیل های دو حزب جمهوری خواه دموکرات مطرحه و به نظر به این راحتی اینها کوتاه نخواهند اومد از موضعی که دارن، چون هر دو اعتقاد دارن که در حال تضعیف جمهوری اسلامی هن و این به نفع منافع ملی ما در امریکاست، یعنی امریکایی اعتقاد دارن.
گفتگویی بود با پژمان گلچین.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
مقامات عراقی روز پنجشنبه از توافق خود با تهران برای تهاتر نفت عراق با گاز ایران دفاع کردند و گفتند این توافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور نمی‌زند و از وخامت وضعیت بحرانی برق در عراق می‌کاهد. اما سه مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفتند که این معامله ناقض تحریم‌های انرژی علیه ایران است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه مقامات عراقی توافق خود با تهران برای تهاتر نفت عراق با گاز ایران را علنی کردند، حالا سه مقام آمریکایی میگویند که این تهاتر احتمالاً ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، مگر آنکه ایالات متحده معافیت‌های ویژه‌ای برای این کار صادر کند. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 20 تیر از توافق در زمینه تهاتر با ایران خبر داد و در این حال متذکر شد که واشنگتن هنوز معافیتی را برای پرداخت 11 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران در نظر نگرفته است. به گفته السودانی، پس از توافق هفته جاری بین ایران و عراق در زمینه تهاتر نفت عراق با گاز ایران، صادرات گاز ایران به عراق ادامه یافته و به همان میزان قبلی خواهد رسید. با این حال ریچارد گولبرگ از اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها به خبرگزاری رویترز گفته است که انجام این نوع مبادله با ایران نیازمند صدور معافیت از سوی ایالات متحده است. آقای گولبرگ که پیشتر در زمان دولت ترامپ عضو شورای امنیت ملی آمریکا نیز بود، میگوید بر اساس مصوبه سال 2012 دولت اوباما موسوم به آزادی ایران و مبارزه با اشاعه تسلیحات هسته‌ای، هر گونه معامله مرتبط با انرژی با ایران ممنوع است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر در ماه مارس معافیت 120 روزه‌ای را برای عراق صادر کرده بود که بر اساس آن عراق تنها اجازه داشت که برای واردات برق با ایران تعامل داشته باشد. این معافیت واردات گاز از ایران را شامل نمی‌شد. اما این معافیت ادامه نیافت، چرا که واشنگتن حاضر نشد از تحریم ایران در این مورد خاص صرف نظر کند. ایران نیز در مقابل صادرات گاز به عراق را کاهش داد و این موضوع منجر به کمبود شدید انرژی در عراق شد. مهدی مصلحی، کارشناس نفت و انرژی، در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت گاز ایران برای عراق میگوید.
تمام گازی که از ایران صادر میشه به عراق، اینو میره به نیروگاه‌های برقی گاز که از اونجا تولید برق میشه و بعد این قضیه باعث میشه که مناطقی از عراق با مشکل بی برقی مواجه بشن و این هم تو اعتراضات عراقی‌ها باعث میشه که اینا بیان یه کاری بخوام بکنن.
یک مقام ارشد آمریکایی نیست که نام او فاش نشده، در گفتگو با رویترز تاکید کرده که معافیت صادر شده در ماه مارس تنها برای خرید برق است و چیز دیگری را شامل نمی شود. او البته در گفتگو با رویترز حاضر نشد گمان زنی ها درباره احتمال صدور معافیت تازه‌ای برای معامله کالا با کالا بین تهران و بغداد را تایید یا تکذیب کند. یک مقام دیگر نیز به رویترز گفته آنطور که وزارت خزانه داری آمریکا واژه معامله را در چارچوب تحریم‌های ایران تفسیر می‌کند، این تحریم‌ها مبادله پایاپای با ایران را نیز شامل می‌شود و به این ترتیب معامله جدید عراق با ایران ناقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. بیش از 30 روز است که مردم بخش‌های مختلف استان خوزستان با مشکل بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کنند. ملاشی در غرب اهواز یکی از این مناطق است. مردم روستاهای خوزستان هر لحظه چشم به راه رسیدن تانکرهای آبند. مسئولان می‌گویند طرح آبرسانی قدیر که قرار بود آب دز را به غرب خوزستان منتقل کند، گره‌گشای این مشکلات بود اما همچنان بلا تکلیف است. سپیده بهکام در گفتگویی با نیکاهنگ کوثر، زمین شناس و کارشناس حوزه آب، ساکن آمریکا، به معضل قطع آب در خوزستان و سایر استان‌ها پرداخته است.
مشکل آب در خوزستان بیشتر از این که به زیرساخت‌ها ربط داشته باشه به مدیریت منابع مربوط هست. خوزستان با اینکه بیشترین آب‌های سطحی کشور بهش وارد میشه از حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کارون بزرگ، این انتظار وجود داره که مشکلات کمتری در حوزه آب داشته باشه، اما نحوه مدیریت و وجود تبعیض در این استان به شکلی بوده که گاهی مجموعه هایی که از منظر قومی در اقلیت بودند آب کمتری بهشون رسیده. ما این موضوع رو در محدوده قیزانیه در سالهای پیش دیدیم و امسال در ملاشیه دیدیم این رو. متاسفانه در جمهوری اسلامی این اصل مهم حقوق بشری که آب و بهداشت جزء حقوق بشر هست و توزیع عادلانه آب سالم و کافی در حقیقت در تایید این اصل هست، شاید این هستیم که این حقوق بشری این افراد داره نقض میشه و پیگیری هم نمیشود از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، چون همه معمولا به مسائل مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی توجه میکنن، اما حق آب و حق بهداشت شهروندان نادیده گرفته میشه. بسیاری از مسئولان مدعی هستند که اگر طرح قدیر به نتیجه میرسید الان مشکل حل شده بود. نه، مشکل آب در خوزستان با ساختار مدیریت فعلی، حتی با وجود اینکه هزینه های بسیاری هم بشه برای زیرساخت، حل نخواهد شد. نه مدیریت مصرف، نه مدیریت بازیافت فاضلاب و نه مسئله کیفیت. کیفیت آب الان بسیار ناگوار هست. هم آب شهری و هم آبهای سطحی که متاسفانه با پسابهای شهری و صنعتی و کشاورزی هم مخلوط میشه.
به مشکلات بیابی استان خوزستان و روستاهای این استان اشاره کردیم. مشکل بیابی و بحث قطع آب البته محدود نمیشه به این استان. استانهای دیگر هم در واقع با این مشکل دست به گریبان هستند. در چنین شرایطی یکی از مسئولان گفته که آب 30,000 خانوار پرمصرف تهرانی رو موقتا قطع کردن. ما گزارش‌های بسیاری داریم که آب در تهران و همونطور که گفتم بسیاری از استانها در طول شبانه روز ساعت طولانی حتی 24 ساعت قطع میشه. الان فرق خانوار پرمصرف و کم مصرف چه خواهد بود در چنین شرایطی؟
این شاید از نوع عدالت ویژه جمهوری اسلامی سرچشمه میگیره که اینجا هم خانواده پرمصرف و هم کم مصرف قربانی مدیریت هستن. اما اینو باید ما بایستی در نظر بگیریم که ما در تهران با موقعیتی روبرو هستیم که میزان مصرف آب شهری بیشتر از منابع موجود هست و از طرف دیگر اتلاف منابع آب شهری به خاطر نشت آب درون لوله کشی های قدیمی شهر تهران باعث میشه بخشی از این آب هم از دست بره و از طرفی به واسطه سیاست های بعد جمهوری اسلامی در حوزه آب و کشاورزی میلیون ها نفر در حاشیه شهر تهران زندگی میکنن و آبی که اونا مصرف میکنن حساب و کتابی براش نمیشه گفت متصور هستیم. در نتیجه یک بی‌سر و سامانی ما میبینیم و مسئولان جمهوری اسلامی هم دارن مثل قماربازها آب رو مدیریت میکنن. یعنی به نظر میاد اینکه ببینن حکم چی هست و چه کاری باید بکنن، در کدوم منطقه کاری رو انجام بدن، با اون عمل میکنن. بعضی مردم رو به عنوان مهره‌های بازی در نظر میگیرن، بدون اینکه در نظر بگیرن که هر انسان حق خودش رو داره و نیازهای خودش رو داره و موظف هستن این نیازها رو به طور دقیق تامین کنن.
گفتگویی بود با نیکا هنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا. حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزشی در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. فرزانه فصیحی صاحب مدال نقره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی آسیا شد. فصیحی در فینال ماده 200 متر رقابت‌های قهرمانی آسیا با ثبت زمان 11:39 روی سکوی دوم قرار گرفت و به مدال نقره رسید. حمیده اسماعیل نژاد دیگر نماینده ایران در فینال 200 متر با ثبت زمان 11:46 چهارم شد. اما در فینال 200 متر مردان حسن تفتیان به مدال برنز رسید. تفتیان در فینال زمان 10:23 رو به ثبت رسوند و بعد از نماینده‌های ژاپن و عربستان روی سکوی سوم ایستاد. تیم ملی فوتبال زنان ایران که برای برپایی اردوی یک هفته‌ای در روسیه به سر می‌برد، در اولین بازی دوستانه مغلوب تیم ملی فوتبال زنان این کشور شد. تیم‌های فوتبال زنان ایران و روسیه در ورزشگاه کازان مقابل هم قرار گرفتند که روسیه در این بازی با 4 گل پیروز شد. شاگردان مریم آزمون روز سه‌شنبه و در آخرین بازی در این اردوی تدارکاتی یک بار دیگه مقابل روسیه قرار می‌گیرند. امیر علی اکبری بوکسور ایرانی در مسابقات هنری ترکیبی رزمی MMA در کمتر از 2 دقیقه حریف کاناداییش رو ناک اوت کرد. بامداد امروز اکبری مقابل داستین جویسن قرار گرفت و در یک مبارزه جذاب و کاملا برتر حریف رو ناک اوت کرد. اکبری بعد از پیروزی در این مبارزه به تسنیم گفته داستین ضربات دست و پای خوبی داره و این موضوعی بود که علیرضا استکی سرمربیم در طول دوران آماده سازی به من گوشزد کرده بود و نتیجه تلاش شش ماه هم رو گرفتم. علی برادزاده ملی پوش کوهنوردی ایران با تصمیم فدراسیون کوهنوردی به دلیل اونچه توهین به پرچم جمهوری اسلامی عنوان شده از حضور در تمامی رقابت‌های داخلی و بین‌المللی محروم شد. روز جمعه ویدئویی از مراسم افتتاحیه مسابقات کوهنوردی فرانسه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که با حواشی زیادی روبرو شد، در حالی که تمامی ورزشکاران حاضر در این مراسم پرچم کشورشون رو به اهتزاز درآورده بودند. برادزاده از نگه داشتن پرچم ایران خودداری می‌کنه. برادزاده بعد از انتشار این ویدئو با انتشار پست در اینستاگرامش بابت این موضوع عذرخواهی کرد، اما عذرخواهیش مورد قبول فدراسیون کوهنوردی قرار نگرفت. احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به نهایی شدن قرارداد کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران گفته قرارداد قلعه نوعی بعد از پایان جام ملت‌های فوتبال آسیا مورد بازنگری قرار می‌گیره.
قرار هست تا پایان جام جهانی باشد، اما تا یعنی در یک بازنگری یا یک بازبینی هم البته بعد از نتایج جام ملت‌ها خواهد داشت. ما اساسا همه مربیات یعنی در تمام قراردادها بالاخره فدراسیون این حق رو برای خودش قرار هست که بتونه ارزیابی مدام و مستمری از عملکرد مربیاش داشته باشه. حالا جناب قلعه‌نویی که خب به هر حال به عنوان یک مربی سر بزرگ و خدمت شما عرض کنم، خب حالا همه مربیامون این حق رو فدراسیون داره، اما آن چیزی که به هر حال با ایشون نهایی شده تا پایان جام جهانی خواهد بود.
سری بزنیم به مسابقات تنیس ویمبلدون. اونس جابر و مارکتا وندروسوها امروز فینال بخش زنان ویمبلدون را برگزار می‌کنند. جابر تونسی با غلبه بر آرینا سابالنکای بلاروسی به فینال رسید. نایب قهرمان سال گذشته این رقابت‌ها امیدواره با پیروزی در فینال تاریخ سازی کنه و به اولین زن آفریقایی تبدیل بشه که یک عنوان گرند اسلم کسب می‌کنه. در طرف دیگه وندروسوها از جمهوری چک قرار داره که الینا اسپیتولینای اوکراینی رو برده و فینالیست شده. تنیسور 24 ساله هم در 19 سالگی نایب قهرمان مسابقات فرانسه شده و امیدواره تا امسال قهرمانی رو از آن خودش کنه. اما در بخش مردان هم نوواک جوکوویچ و کارلوس آلکاراز به فینال رسیدن. جوکوویچ در نیمه نهایی به مساف یانیک سینر ایتالیایی رفت و در 3 ست 6 3 6 4 و 7 6 حریف رو شکست داد. تنیسور 36 ساله در صورت قهرمانی به رکورد 8 عنوان راجر فدرر در رقابت‌های ویمبلدون و 24 عنوان گرند اسلم مارگارت کورت خواهد رسید. در طرف دیگه کارلوس آلکاراز اسپانیایی با دنیل مدودف روس روبرو شد و در 3 ست با نتایج مشابه 6-3 به برتری رسید و فینالیست شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.